أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ولعل هذا الاسناد مأخوذ من كلام بعض المستشرقين القائل بأن نقل الفلسفة إلى الإسلام هو الذي أوجد علم الكلام بين المسلمين. هذا وقد جهل هذا القائل معنى الكلام والفلسفة وغرض الفنين والإلل الموجبة لظهور التكلم ورمى من غير مرمي. خب ما بعد از اینکه مقاله اول دوم اصول فلسفه رو به پایان رسوندیم، وارد رابطه فلسفه با علوم و فلسفه با معرفت شناسی و منطق شدیم. اینها رو عرض کردیم. بعد گفتیم که اینجا الان جاشه که ما به رابطه فلسفه و دین هم بپردازیم. برای این کار چند تا مقام رو اجمالاً عرض کردیم که باید انشالله واردش بشیم و به بحث بگذاریم. مقام اول این بود که خب ببینیم این تعقل و عقلانیتی که قرآن کریم بهش دعوت میکنه و ما رو دائم داره به تفکر دعوت میکنه، به عقلانیت دعوت میکنه، آیا این به فلسفه و منطق میکشه یا نمیکشه؟ که اینو مفصل مرحوم علامه برای ما بیان کرد و فرمودن که خب قرآن به تفکر دعوت کرده، به تأمل دعوت کرده، اما نفرموده که این تفکر و تعقل چیه، راه جدایی رو هم برای ما معین نکرده که آقا این طریق تفکریه که من میخوام. پس متوجه شدیم که قرآن کریم، عرضم خدمتون که داره به همون تعقل و تفکری که در درون ما به ودیعه نهاده شده و خدای متعال درون ما نهادینه کرده داره دعوت میکنه، که اون رو مرحوم علامه بیان فرمودن که عبارت هست از همین قضایای اولیه بدیهیه غیر قابل شک و منطق. خب همینجا منده باید این رو عرض میکردم که الان اگر ما همین رو سرجم ببندیم، یعنی بگیم آقا این قضایای بدیهیه که شما خودتون میفهمید و منطق، آیا این به فلسفه میکشه یا نمیکشه؟ خب فلسفه چیه مگه؟ یا از همون جایی که شما دارید، از همین مقدماتی که دارید، به روشی که یقین داشته باشید 100% مطابق با واقعه، بیاین جلو با یک سری نتایج رو بگیرید. این رو باید ما عرض میکردیم. لذا همینجا ما میتونیم این رو اضافه بکنیم که قرآن کریم داره به فلسفه دعوت میکنه. این رو خوب بود اینجا میگفتیم، حالا ما این رو بعدن جلوتر هم میگفتیم، ولی خب اینجا جاش بود که بگیم، یعنی قبل از این که به این اشکالات و پاسخ ما بپردازیم، این رو بگیم که آقا واقعا قرآن کریم به فلسفه دعوت میکنه. لذا مرحوم علامه طباطبایی توی صفحه 124 قرآن در اسلام، این طبع جدید توی نرم افزار هم هست، عبارتی رو داره که الان اینو می‌خوایم با هم بخونیم. قبل اینکه برسیم به ادامه اون بحث، می‌خوایم این رو با هم بخونیم که ببینید الان چجوری ارتباط پیدا می‌کنه به اینجا. من دقیقا این دسکتاپ رو شیر بکنم با اجازهتون که شما هم ببینید. خب بله. خب می‌بینید الان دیگه. بله. ببینید صفحه 124، علومی که قرآن مجید به تعلیم آنها دعوت می‌کند. قرآن مجید در آیات بسیاری که به سبب وفور و کثرت به نقل آنها نپرداختیم، به تفکر در آیات آسمان و ستارگان درخشان و اختلاف عجیبی که در اوضاع آنها پدید می‌آید و نظام متقنی که بر آنها حکومت می‌کند دعوت می‌کند. به تفکر در آفرینش زمین و دریاها و کوه‌ها و بیابان‌ها و آنچه از عجایب در شکم زنین قرار گرفته و اختلاف شب و روز و تبدلات فصول تحریض و ترغیب می نماید. به تفکر در آفرینش شگفت آور نبات و نظامی که در زندگی آن جریان دارد و در آفرینش گوناگون حیوان و آثار و احوالی که در محیط وجود از خود بروز می دهد تشویق می فرماید. به تفکر در خلقت خود انسان و اسرار و رموزی که در ساختمان وجودش نهفته و بالاتر از آن در نفس و عوالم باطنی آن و ارتباطاتی که با ملکوت اعلا دارد و به سیر در اخطار زمین و مشاهده در آثار گذشتگان و کنجکاوی اوضاع و احوال ملل و جوامع بشری و قصص و تواریخ ایشان اصرار تمام دارد و بدین ترتیب به تعلیم علوم و ببخشی صدای بنده رو داریم دیگه این لحظه به تلفن نهی خود بله و بدین ترتیب و بدین ترتیب به تعلم علوم طبیعی و ریاضی و فلسفی. این فلسفی رو ببینید اگه پررنگش هم ما بکنیم و فنون ادبی و بالاخره همه علومی که در دسترس فکر انسانی و تعلم آنها به نفع جهان بشری و سعادت بخش جامعه انسانی می باشد دعوت می کند. ببین علامه می فهمد آقا قرآن دعوت به تعقل می کند، دعوت به فلسفه هم داره می کند. چرا؟ حالا تفسیرش اگر بخوایم بعد اینجا رو یه مقداری ما بس بدیم که چجوری شما فلسفه در آوردید خب داره به تعقل دعوت میکنه. خب تعقل در چی؟ در چه بابی؟ اصلا فلسفه مگه داره کار خاصی میکنه؟ فلسفه داره در یک سری از ساحت‌ها که اتفاقا دور از ساحت علم، دور از ساحت تجربه است، داره دعوت میکنه به اونها شما تأمل بکنید، تعقل بکنید، کار عقلی بکنید رو اون ساحت‌ها. حالا با یک روشی که میگه آقا من 100% میخوام برسم به واقع، یعنی احتمال خطا نداشته باشه، با روش برهانی. خب قرآن اگه این بعضیا میگن اشکال میکنن که آقا شما دارید این تعقل و تفکری که قرآن داره دعوت میکنه رو دارید هم میکنید دفعه بابا هم به فلسفه نمیکنید، ولی این تعقل و تفکر عامه، خب موضوعات فلسفی هم میگیره، توجه دارین؟ یعنی این که دعوت به فلسفه میکنه اینجوری ناچی میشه. به علاوه این که حالا این رو ما جلوتر عرض خواهیم کرد که ببینید ساحت علوم با ساحت ساحت قرآن با ساحت فلسفه، یعنی ساحت معارفی قرآن با ساحت فلسفه، اینا هم افقه. اینو داشته باشین جلوتر انشالله براتون از علی و فلسفه الهی میخونم بیان علامه رو. بعد اون وقت حالا میریم جلوتر، میخوام این رو به شما اثبات بکنیم آیا کسی که فلسفه کار میکنه، کار فلسفی میکنه، میتونه این ادعا رو بکنه که من قرآن بهتر میفهمم تو بحث معارف یا نمیتونه. این رو داشته باشید، این طلبتون، این نتیجه که انشالله آخرش میخوایم بهش برسیم و میخوایم به شما اثبات بکنیم. خب این رو اینجا جا افتاده بود، این رو باید عرض میکردم که عرض کردم. بعد اومدیم وارد این بحث شدیم که مرحوم علامه طباطبایی وارد اشکالاتی شدن که به فلسفه و منطق میشه. لذا ببینید این اشکالاتی که داره میشه بعضیاش به منطقه، بعضیاش هم عامه، بعضیاش به فلسفه هم یعنی وارد میشه، بعضیاش به اصل تعقله، به اصل کار عقلی توی قرآن کریمه در رابطه با متونه، که ما دونه دونه اینها رو بهش پرداختیم. چرا فلسفه وارد شد؟ ببینید به خاطر همین نتیجه‌ای که ایشون اولش گرفتن که آقا این تفکر چیه، موادش چیه، چجوری باید تفکر کرد، صورتش چیه. بعد ببینید خب فلسفه هم همینه دیگه، فلسفه مگه چیکار قراره بکنه؟ فلسفه یه چیز دور از دسترسی نیستش، نه قراره همین کارو انجام بده ولی تو یه سری از ساحت‌ها. توجه دارید؟ خب ایشون وارد شدن، اشکالات رو نقد کردن، رسیدیم به اشکال هشتم که گفتیم اشکال، اشکال مکتب تفکیکه و عبارتیه که حالا از یکی از بزرگان مکتب تفکیک من و علامه آوردن و خلاصه یه جورای کتابه. و عرضم خدمتون که ایشون خوندیم عبارت ایشون رو، رسیدیم به جواب مرحوم علامه که ایشون میگه آقا فلسفه برای در زمان خلفا اومد و برای این اومد که یه سری از متکلمین شروع کردن مطالب فلسفی رو بر معارف قرآنی تطبیق دادن، فقها و شیعه اینجوری هستن جدا میشدن از بقیه که اون راه فلسفه است، اون راه عرفانه و ما از اینا جداییم، ما به اهل بیت متمسکیم. و عرضم خدمتتون که بعد یه سری اشکالات منطق میکنن، حالا خوندیم اشکالات رو، بعد رسیدیم به جواب. جواب رو هم تو همین لحظا خونده بودیم، حتی اینم خونده بودیم، حالا بنده فکرم نخوندیم ولی خونده بودیم که ایشون میگن که اینا شاید از مستشرقین گرفتن این حرف رو که فلسفه موجب پیدایش کلام شد، در حالی که نه، خود بستر شریعت، خود بستر معارف اسلامی به یه بحثی نیاز داشت در باب معارف و اصلا به یه چیزی احتیاج داشت بیاد از این دفاع بکنه، به یه علمی احتیاج داشت و اصلا خود کلمات پیامبر به این علم منتهی میشد، خود کلمات اهل بیت خودشون به این علم منتهی میشدن، نه اینکه چیز وارداتی بود، نه اینجوری نیست. بعد ایشون میفرمان و عجب من ذلک کلهی انه ذکر بعد از ذلک الفرق بین الکلام و الفلسفه بان البحث الکلامی
یروم و اثبات مسائل المبدع و المعاد مع مراعات جانب الدین و البحث الفلسفی یروم و ذالک من غیر ان یعتنی به امر الدین. ایشون میفهمان که بحث کلامی یروم یعنی یقصد و قصد کرده که چیکار بکنه، اثبات بکنه مسائل مبدع و معاد رو با اینکه چیکار بکنه جانب دین رو مراعات بکنه. درست میخواد جانب دین رو مراعات بکنه. اما بحث فلسفی قصد کرده همین یعنی بحث‌های مسائل مبدا و معاد رو من غیر ان یعتنی به امر الدین، با اینکه به امر الدین اصلا کاری نداره، میگه اصلا دین به من ربطی نداره، من فلسفه هم که فلسفه. حالا ما اینو جلوتر نشون میدیم که اصلا کاری واقعا داره یا کاری نداره. حالا اینو شما داشته باشید از ایشون. ثم جعل ذلک دلیلا علی کون سلوک من طریق الاصول المنطقیه والعقلیه سلوکن مباینا لسلوک الدین مناقضا للطریق المشروع فی هذا. میگه خب حالا که اینجوریه، این اعتنا به امر دین نداره، پس فلسفه و عقل و راه عقلی یک راه غیر مشروعه، یعنی شریعت اون رو تأیید نمی‌کنه. فزاد فی الفساد فکل ذی خبرتن یعلم ان کل من ذکر هذا الفرق بین الفلنین اراد ان یشیر الی ان القیاسات المأخوذه فی الابحاث الکلامیه جدلیه مرکبه من مقدمات مسلمه المشهورات و المسلمات لکون الاستدلال به علی مسائل مسلمه. و اما ببخشید و ما اخذ فی الابحاث الفلسفیه منها قیاسات برهانیه که یراد بها اثبات ما هو الحق لا اثبات ما سلم ثبوتها تسلیما. ببینید علامه میفرمان که بله، این که آقا فلسفه به ساحت دین اعتنا نداره، این حرف رو اگر آقایون بزنن مرادش اون نیستش که شما فرمودین. حالا ما اینو جلوتر انشاءالله بحث خواهیم کرد که اتفاقا فلسفه با ساحت دین کار داره. اما اینا که گفتن، حالا این جمله اگه همین جمله هم گفته باشن میدونی منظورشون چیه؟ منظورشون اینه، اینه که بابا کلام کارش با مشهورات و مسلماته، یه چیزی رو شریعت گفته، یه حرفی رو زده، یه چیزی مشهوره، میخواد از همینجا ولو شریعت گفته باشه میخواد از همینجا بیاد یه سری چیزا رو بر شما اثبات بکنه. اما فلسفه که خب نمیخواد از مسلمات و مشهورات شروع بکنه، از یه جایی باید شروع بکنه که هنوز دین اثبات نشده، هیچی اثبات، هنوز صفر صفره. از همونایی که شما دارید، از همونایی که میگی اینا یقینی متن واقعه، میخواد اثبات بکنه برای شما بیاد جلو. و نمیتونه بیاد یک امر دینی رو به عنوان صغرای خودش عکس بکنه، کبرای خودش عکس بکنه، اینجوری نمیتونه کار بکنه. روشش مشخصه، عرضم خدمتی که موادش مشخصه، راهش مشخصه. خب نمیتونه بیاد اون رو از حیث روشی، نمیتونه بیاد یه چیزی رو که مثلا اهل بیت گفتن با اون مثلا طرق نقلی بیان فرمودن و زن ما داریم، اینها رو بیاد به عنوان مقدمه قیاس عکس بکنه. اینجا نمیتونه، فلسفه این رو، این علم به ما این اجازه رو نمیده. ولی این چه ربطی داره به اینکه این دینیه اون غیر دینیه؟ این چه دخلی داره؟ این که فلسفه روشش به اجازه نمیده که بیاد این کار رو انجام بده به این شکل، آیا فلسفه رو میکنه غیر دینی؟ این رو عرض بکنم. ببینید هر علمی که دنبال حق باشه، دنبال حقیقت باشه، دنبال واقعیت باشه، اسلام اون رو تایید میکنه. ببینید اصلا هر علمی بهتر واقعیت رو به ما نشون بده، بهتر اسلام رو نشون میده. چرا؟ به خاطر اینکه اسلام چی داره میگه؟ قرآن مگه چی کار داره میکنه؟ داره متن واقعه رو میگه، متن واقعه رو میگه. البته واقعه ساحتهایی داره، یه ساحت ظاهر داره، ساحتهای باطنی هم داره، و اتفاقا احق حقای خدای متعاله. لذا اگر یه علمی بیاد بتونه متن واقعه و کما هو حقه بگه، اتفاقا این علم دینیه، اصلا خود دینه. حالا شاید زبان فرق بکنه، حالا نه، انشاءالله جلوتر عرض خواهیم کرد که زبان فلسفه زبان فنیه، زبانیه که زبان عقلیه، زبان دین زبان عرفیه، عیبی نداره. خب اختلاف بیانه، حالا عرض میکنیم این اختلاف زبان رو داشته باشید، کار داریم ما. ببینید یه بار دیگه بخونم عبارت رو. میگه فکل ذی خبرت یعلم که ان کل من ذکر هذا الفرق بین فنین، اونی که گفته این آقا این جانب دین رعایت میکنه اون جانب دین رعایت نمیکنه، مرادش این نیست که آقا غیر دینیه. خیر، اراد ان یشیر الی ان القیاسات المأخوذه فی الابحاث الکلامیه جدلیه مرکبه من مقدمات مسلمه، حالا چه مشهورات چه مسلمات، چه از دین بیاد، چه از روایت بیاد، چه از قرآن بیاد، چه از تو گوشه بازار بیاد، بناش بر اینه. میخواد دفاع بکنه، دفاع هم مهم نیست که به واقع برسونه یا نه، میخواد دین رو تثبیت بکنه. درست شد؟ لکون الاستدلال به ها علی مسائل مسلمه و ما اخذ فی الابحاث الفلسفیه، اما اون چیزی تو فلسفه اخذ میشه منها قیاساتون برهانیه که یراد و بها اثبات و ما هو الحق، میخواد حق رو اثبات بکنه، لا اثبات و ما سلم ثبوت و تسلیم، نه اون چیزی که قبول شده حالا بگیم چون فلانی گفته، نه میخواد برسه به متن واقع، دنبال متن واقع. ببینید اگه حالا همینجا عرض بکنم، اگه این متن واقع میخواد، شریعت هم متن واقع بیان میکنه، اینا چقدر هم افق میشن. حالا داشته باشید، و هاذا غیر ان یقال ان احد الطریقین، طریق الکلام طریق الدین، و الاخر یعنی طریق مباین لطریق الدین که لا یتنابهی و این کان حق. این چه ربطی داره به اینکه بگیم این دینیه اون غیر دینیه؟ و اما ما ذکره من الاشکال علی المنطق و الفلسفه و العرفان فمعترض بهی علی المنطق قد تقدم الکلام فی. یه آدم بعد شروع کردن اشکال کردن به منطق و فلسفه و عرفان، میگم اشکالات منطقیشو که همینا رو گفتیم، ما همینایی بود که تقریبا گفتیم. و اما ما ذکره فی موضوع الفلسفه و العرفان فان کان ما ذکره علی ما ذکره و فهم من ثم ناقض ما هو فریح الدین الحق فلا ریب لمرتاب فی انه باطل و من حفوات الباحثین فی الفلسفه اب سالکین مسلک العرفان و اغلاطه. ایشو میفهمه آقا اونایی که گفته که تو منطق رو که جواب داد، اما اونایی که تو فلسفه و عرفان گفته، میدونی میان یه چیزی میارن، یه سری شواهد میارن، میان آقا فلاسفه اینو گفتن، عرفا اینو گفتن، فلاسفه اینو گفتن، عرفا اینو گفتن، اینا با متن شریعت نمیسازه. خب این کاری که ایشون کرده، این کارو میکنن دیگه، هی میان آقا یه کلام محی الدین رو میارن، میگن ببینید تو دین نیست، ببینید اینو چه حرفی میزنه، میگه که مثلا عرضم خدمت، مثلا میگه عینیت حق و خلق، درسته؟ خب این که کفره، این که شرکه، این کجا شریعت اینو میگه؟ شریعت دال بر مباینت حق و خلق. یا مثلا ببینید فلاسفه چجوری مثلا میگن، این رو چجوری بیان میکنن، این ببینید این تو شریعت نمیسازه. الان میفهمید آقا اصلا گیریم که اولا اگه اون چیزی که شما گفتین الا ما ذکرتم، یعنی گیریم که اصلا شما درست گفتین، گیریم، خب این چه ربطی داره به اینکه علم فلسفه و علم عرفان دچار خدشه بشه؟ اشتباه کردم، میذاریم پای اشتباه باحثین. این چیز متداولی هم هست. من مثال بزنم برای شما، الان صاحب جواهر، آقا عالم جلیل القدر، ملا با سواد، تو بحث آب کور شما ببینید عبارت جواهر رو اونجا که میرسه، این سه چهار دسته تو آب کور روایت داریم دیگه، اونجا که میرسه نمیتونه حل بکنه، عصبانی میشه، میگه اصلا کی گفته امام علم غیب داره؟ علم غیب امامی مرز دیرسه. حالا میام آقا ببین صاحب جواهر اینو گفته، پس فقه اصلا به درد نمیخوره. آقا چه دخلی داره حالا یکی یه چیزی گفته یا مثلا فلاسفه یه حرف باطلی زده باشه؟ این که علم رو که از علمیتش نمیندازه، از لزوم آموزش این علم که ما رو نباید بندازه که. ببینید البته اینم نیستا، یعنی اینم به شما بگم، حالا عینیت حق و خلق محی الدین رو اگه بیایم درست معنی بکنیم، بعد شما ببینید متن شریعت این رو میگه یا نمیگه. بالاخره متخصص باید باشه. خدا رحمت کنه علامه رفیق قزوینی رو، اینو سیدنا استاد دائما میفرمان، میگن که آقا، میگن که اگه کسی قائل به وحدت شخصیه باشه کفره، شرکه. خیلی خوب، کی باید این رو نظر بده؟ کی باید نظر بده که ببینه آقا اینی که این آقایون دارن میگن کفره، شرکه یا نیست؟ موضوعشو کی باید بفهمه؟ کسی که مجتهد تو باب معارف باشه. خب اینا که مجتهد تو باب معارف نیستن، کسی که مجتهد تو باب معارف نیست اصلا نفی هم اثباتا حق نداره وارد بشه ببینه این کفر یا شرک یا شرک نیستش که. توجه دارین، کسی باید باشه که کار کرده باشه، همون وقت فقه بلد باشه، همین وقت فلسفه و عرفان خوب بلد باشه، نزد استاد خونده باشه، بالا و پایین کرده باشه، متن رو دیده باشه، چشیده باشه، بعد این صلاحیت داره یا این کفر و شرک هست یا نیست. تو حضرت امام بیتارو، خب کسی که صلاحیت نداره اصلا نباید تو این وادی وارد بشه، اصلا فتواش اینجاها نافذ نیست چون موضوع رو تصور نکرده، مثل بانک میمونه. الان آقایون میان بانک رو تصور نکردن، بعد فتوا میبینیم که آقا داره میکشیم ما رو به سمت لیبرالیسم اسلامی. توجه دارین؟ یعنی تو بحث‌های اقتصادی ببینید چه بلایی داره سر کشور میاد، اختلاف طبقاتی این میشه، اونجور میشه، بانک‌ها دارن رشد اینجوری میکنن، همه رو آقایون میگن که لحاظ فتوا همه درسته، یعنی قراردادهایی که دارن مینویسن همه درسته. چرا؟ چون موضوع بانک خوب تصور نشده. خب نظام فتوا اونجا نافذ نیست. جدا عرض میکنم، از لحاظ منطقی و از لحاظ شرعی دارم عرض میکنم که فتوای شخص اونجا نافذ نیست، مگه متخصص فهم میشه؟ بله. ببین فهم کانه ما ذکره و الا ما ذکره و فهم من ثم ناقض ما هو صریح الدین الحق، میگه اگه اونی که فهمیده درست باشه بعد نقیض اون چیزی باشه که شریعت میگه، فلا ریب المرتاب فی انه باطل و من حفوات اشتباهات باحثین فی الفلسفه و سالکین مسلک العرفان و اغلاطه، لکن نشن فی ان حفوات اهل فن و سقطاتهم و انحرافهم لا تهمل على عاتق الفن. یعنی اینجا فقیه اشتباه بکنه که پای فقه نمیذارن که، فیلسوف اشتباه بکنه که پای فلسفه نمیذارن که، عارف اگر اشتباه بکنه که پای عرفان نمیذارن که، و انما یهمل على قصور الباحثین فی بحثهم، بلکه میگن آقا این نفهمید، این کم گذاشت، این بلد نبود، این سوادش نرسید. و کالا ببینید الان علامه شاهد میاره و کان علیه ان یتأمل الاختلافات ناشئه بین المتکلمین اشعریهم و معتزلیهم و امامیهم فقد اختصمت هذه الاختلافات الكلمة الواحدة الإسلامية فجعلتها باد ابد ان 73 فرقة ثم فرقت كل فرقة الى فرق ولعل فروع کل اصل لا ينقض عددا من اصولها. ایشو میفهمه آقا اگر اینه، شما بیاد میگی کلام خوبه، بریم کلام ببینیم، اشاعره داریم، معتزله داریم، امامیه داریم، بعد خود اینا اومدن شعبی شدن، هر کدوم یه فرقه، تو اسماعیلی اینو داریم، اینو داریم، اینو داریم، شما میگه این کلمه واحده ای اسلام رو نگاه بکنی حداقل 73 تا فرقه شده، بعد هر فرقه داره خودش فرقه های متعددی داره که حتی تعداد اون فروع از این اصول چه بسا کمتر نباشه. خب فلیت شعری هل اوجد الاختلاف، هل اوجد الاختلافات شیء غیر سلوک طریق الدین؟ اصلا اختلافات کیو بود؟ شریعت خاطر چون دین اومد اختلاف اومد، اگه دینی نبود اینا 73 تا فرقه نمی‌شدن. و هل یسأل الباحث ان یستدل بذلک علی بطلان دین و فساد طریقه؟ آیا ایشون میاد بگه خب دین چیز بی خودیه چون اینا 73 تا ملت شدن و یه عده دارن حرف بی خود میزنن؟ این راه شاخه او یاتی ها هنا به عذر لا یجری هناک او گرمی اولایکه به رزیلت معنویت لا توجد عینها و مستافی اولا. میگه اینکه نه اینجا، میگه نه اینجا یه عذری میاره که اونجا نیست، یا اینکه نه میگه این فلاسفه و عرفا و اینها یه سری رذایل معنوی دارن که نه تو مسلمین اینا نیست. و نظیر و فن کلام فی ذلک الفقه الاسلامی و انشعاب شعب و توائف فیه ثم الاختلافات و ناشئه بین کل طائفت انفسهم. مگه الان ما تو طرق فقهی خودمون نیست؟ یه مسلک مثلا اصلا قبول نداره، میگه اصلا نفهمیده. خب حالا چیکار بکنیم؟ و کذالک سایر العلوم و صناعات علی کثرتها و اختلافها. خب علوم مثلا اینجوریه، خصلتش اینه، بالاخره یکی میرسه یکی نمیرسه، یه جا اشتباه میکنه. فن رو که نمیذارن کنار، نمیگن این از بیخ باطل، از بیخ حرام است که. و اما مستنت جمع جمعی کلامه من بطلان جمعی طرق المعموله و تعین طریق الكتاب و سنه و هو مسلک الدین فلا یسعه الا ان یرا طریق التذکر و هو الذی نسب الى افلاطون اليونانی. ببینید از اینجا مرحوم علامه وارد یه بحث دیگه میشن، میگن که خب ایشون میگه طریق دین، برید دنبال طریق دین. طریق دین چیه؟ ببینید واقعش اینه، ما وقتی سراغ آقایون تفکیکی میریم ببینیم که اینها یه جورایی یه مسلک اخباری عرفانی دارن، توجه داریم؟ یعنی یه شباهتهایی به عرفان دارن و باطن عالم و اینها، ولی عرفا اون اوج عرفا رو قبول نمی کنن. این طرف هم اخباری هم میگن همین ظواهر آیات و روایات و اینها. لذا علامه اینجا وارد میشن و به این میپردازن که خب شما که میگین راه دین، راه فطرت، این راه فطرت چیه؟ اصلا راه عرفان، این مراد راه فطرت چیه؟ راه تذکر، قرآن چون میگه میفرماد که راه تذکر دیگه، یعنی که اندامون همه چیز رو شما میدونید، الان ما داریم تذکر میدیم، همه چیز تو باطن شما، تو جان شما مستودعه، ها از درون به طلب. خب این حرفا اینجوری که دیگه سلطان این حرفا آقاین عرفان دیگه. البته اونام توضیح داره این حرفا، یعنی چند تا طریق میشن که الان مرحوم علامه میخوان اشاره بکنن، چند تا مسلک میشن تو فهم این حرف. لذا از اینجا وارد این میشن که آقا اینا میگن طریق تذکر، اگه طریق تذکر رو دارن میگن که خب اینا نگفته، اینا رو افلاطون گفته. افلاطون هم که گفته چند گروه شدن افراد در مقایسه با این. حالا گروه ها رو بخونیم انشاءالله بنده توضیح عرض خواهم کرد. این هم نکته مهمیه ها. ببینید بعضا انسان مراجعه میکنه، بنده رفته بودم خدمت یکی از اساتید معروف اخلاق، اساتید معروف یعنی من الان به شما بگم باورتون نمیشه، که اتفاقا شاگرد یکی از شاگردان آقای قاضی بوده. بعد ایشون گفتن که آقا من اینا رو خوندم، اینا رو خوندم، دستور درخواست دستور کردم. ایشون فرمودن که اینها که تو رو از خدا دور کرده، و اینها همش الفاظه و همش کلماته و انسان دچار توهم میشه. بنده اصلا تعجب کردم که آخه واقعش هم این نیست. یعنی نه ما دچار اتفاقا دچار توهمات و اما دفع کرد که ما چقدر باید راه بریم، چقدر باید کار بکنیم، اصلا کجا ایستادیم. به علاوه اینکه این طریق با طریق سلف خودشون نمیساخت، یعنی خیلی عجیب بود برام که آقا شما فقط سیر و سلوک کن، علم و معرفت و اینها و عرفان و فلسفه و اینها نیازی نیست. این حرف هست، یعنی حرف زنده ایه این که دارم عرض میکنم. و معمولا سلاک این طریق دچار مشکل میشه، معمولا دچار مشکل میشه. حالا ببینید، مرحوم علامه میخوان به این بپردازن. اینو بنده اومدم نخونم، یعنی میخواستم بگم خود دوستان بخونن، ولی دیدم که خود مرحوم علامه اول موجزگوان، بعدم اینها الان حالا میریم جلوتر، اینا یک بصیرت هایی به شما میده که مثل یک پروژکتوری که میزنه کل مسیر رو برای شما تو بحث فلسفه و حالا قدری عرفان روشن میکنه، کل راه رو برای شما روشن میکنه. حالا خصوصا بحث های روشی فلسفه و دین که انشالله بهش میرسیم، یعنی میفهمین که اصلا چیکار باید بکنید، چیکار قراره بکنید تو بحث معارف و چه قوت هایی به دست میارین. یعنی ادبیات اگر پیدا بکنه اینها، بعد ببینید شما این رو بچشید دیگه، خب با دو تا کلمه، با دو تا جمله، یکی میگه آقا اینا همه مثلا استاد، ما حالا بنده خیلی خونده بودم وقتی رفتم خدمتتون استاد، برای من واضح بود که ایشون خودشون ظاهرا نخوندن، ظاهرا کار نکردن، برای من واضح. علاوه اینکه خب بزرگانی هم داریم تو این، هم تو عرفا هم تو اهل معرفت بزرگانی داره، این طرف هم بزرگانی بزرگ شدن، پرورش پیدا کردن، مرحوم امام حضرت علامه حسن‌زاده، علامه طباطبایی، اینها دیگه هم خریت علمن، هم خریت فلسفه و عرفانن، هم از اون بر دست بسیار عالی تو سیر و سلوک دارن، مرحوم علامه تهرانی، مرحوم اسد علی آقای قاضی طباطبایی، اینها بالاخره کسایی نیستن که بشه راحت از کنارشون گذشت و حرفشون رو بگیم حالا اینا مثلا یه چیزی فرمودن. نه اینجور نیست، اینا بزرگانن، واقعا هم بزرگن. خب لذا اینو توجه بفرمایید. از اینجا مرحوم علامه وارد این میشه که آقا این طریق تذکر، این طریق فطرت، این طریق سیر و سلوک الالله، آیا این باید بیاد راه عقل رو، راه اندیشه رو باطل بکنه؟ اصلا میتونه این کار رو بکنه یا نمیتونه؟ و جایگاه مشخص بشه که آقا ما یا اگر میخوایم سیر و سلوک بکنیم بالاخره کار عقلی بکنیم یا کار عقلی نکنیم. توجه دارین؟ اینو برام علامه میخواد بهش بپرد و بحث مهمیه برای دوستان، خیلی حائز اهمیته، بصیرت میده به شما. ببینید، و اما مستن تجمع، اما مستن تجمع جمیع کلامهی من بطلان جمیع طرق المعلومه معموله و تعین طریق الکتاب و سنه. ایشون میگه همه طرق باطله، طرق معموله اون که اینا که هست، بعد راه فقط راه کتاب و سنته، و هو مسلک الدین فلا یسعه الا ان یرا طریق تذکر. پس ایشون راهی نداره، میگه که طریق تذکر، یعنی راه فطرت ها، و هو الذی نسب الی افلاطون اليونانی، که به مال ایشون هم نیست، مال افلاطونه. حالا اون مثال افلاطون رو شاید جلوتر عرض کنم خدمتتون، حرف عالی داره، هم راجع به افلاطون هم حالا به نظر حقیر که حداقل تا عالم عقل رو رفته، یعنی سر و سلوک خودش دستی داره بر خیر، جدا عرض کنم، یعنی از کلماتش مشخصه. میگفت که یه موقعی که مثلا شما شک داری که مثلا مکه رفته یا نرفته، بعد میاد از مکه برای شما یه جوری صحبت میکنه، یه جوری علائمی میگه که میگه آقا اگه نرفته باشه اصلا نمیتونه اینا رو بگه. توجه دارید، افلاطون هم اینجوریه، یعنی واقعش هم همینه، یعنی شما وقتی متن رو میخونید اصلا احساس میکنید که افلاطون منه، اصلا انگار یک فیلسوف مسلمان که اهل سیر و سلوکه داره صحبت میکنه، چه جور واقع رو تثبیت میکنه، خدا رو تثبیت میکنه، علم رو تثبیت میکنه، خیلی عالیه واقعا. افلاطون قله ایه به نظر حقیر و خیلی قابل استفاده است، خیلی قابل استفاده است برای بحث‌های هم حکمی هم بحثای دیگه. البته خب این توی اسلام که میاد 10 برابر بلکه 100 برابر پرورش پیدا کرده ها، ولی خب افلاطون لطفایی داره، واقعش هم همینه، لطفایی داره. خب بریم حاشیه ندیم. و هو الذی نسب الی افلاطون اليونانی، خب حرفش چیه؟ و هو ان الانسان لو تجرد عن الهوسات النفسانیه و تحلا به هلیت التقوا و الفضائل الروحیه ثم رجع الی نفسه فی امر بان له الحق فی. میفرماید که اگر کسی خالی بکنه خودش رو از هوا و هوس نفسانی و متحلی بشه، منور بشه به نور تقوا و فضائل روحی، بعد تو هر امری به باطن خودش اگر مراجعه بکنه حق رو میابد، حق در مسئله رو میابد. هازا هو الذی ذکروه و قد اختاره بعض القدما من یونان و غیرهم و جمع من المسلمین و طائفه من فلاسفه الغرب غیر ان کلا من القائلین به قرره به وجه آخر. میگه اینو افلاطون گفته، ولی خب یه عده‌ای تو مسلمین این رو گرفتن، یه عده‌ای توی فلاسفه غرب گرفتن، یه عده‌ای تو خود یونان گرفتن، هر کدوم هم این کلام رو جوری معنا کردن. حالا علامه سه جور میخوان معنا بکنن، سه جورش رو میخوان بفرمان. اولیش فمنها من قرره الا ان العلوم الانسانیه فطریتون، به معنی انه حاصلتون. این حرفشون اینه، میگه ببینید همه علوم تو ما بالفعل هست، بالفعل همین الان هست، لذا شما اصلا علم جدید براتون حادث نمیشه، بلکه علوم چیکار میکنه؟ علوم داره به شما یادآوری میکنه. یعنی این هست، فقط چون پرده پوشونده شما احتیاج دارین به منبه، باید یکی بیاد یادآوری بکنه، یعنی درون خودتون نهفته. خب حالا که بالفعل نهفته، یعنی همین الان همین علوم رو من دارم درون خودم، فلسفه رو، کلام رو، چه میدونم عرفان، همه شیمی، فیزیک، ریاضی، چی همه رو من دارم. تنها چیزی که هست الان به خاطر اینکه تعلق به عالم ماده دارم، این یه خورده اومده پس نفتو ناخودآگاه هم، ها به این تعبیر امروزی نفتو ناخودآگاه. خب اینا که بالفعل هست، من لذا چیز جدیدی به محسوسه نمیشه. اگر چیزی رو دارم یاد میگیرم، در واقع یه جور یاداوریه، درست شد؟ اینو میگن تذکر، یاداوری. تعبیر قرآن هم لطیفه ها، اون فحل من مذکر، یعنی آیا کسی هست که اینا رو یادش بیا؟ حالا این توضیح داره، اون الستی که قرآن میگه الستو برب بکن قالو بلا، اونا توضیحات عالی داره، یعنی انقدر خوبی معارف رو آقایون توی عرفان و توی فلسفه توضیح میدن که اصلا آدم متحیر میمونه که چقدر جالبه و چقدر خوب اتفاقا قرآن بیان کرد، تازه ارزش قرآن معلوم میشه. حالا ببینید، حالا الان اینا رو نمیگه مرحوم علامه ها، یعنی فقط همین این قول اینجوری به همین نحوه سطحیش میخوایم رد بشیم. حالا اینو باید شما بعدن کار بکنید، حقیقت فطرت چیه، قرآن چرا تعابیر اینجوری داره، اون عهد الست چیه، ها اینا باید همه روشن بشه و نکته مهمیه. بعضا قوس نزول اگه برای کسی حل بشه اینا معمولا روشن میشه اونجا. فمنها من قرره الا ان العلوم الانسانیه فطریتون، به معنی انها حاصلتون، همین الان حاصله، موجودتون بالفعل فی اول وجوده، از همون موقع که اومد باهاش بود. فلا جرم یرجع معنی حدوث کل علم لهو، حدوث کل علم که لهو جدید الا حصول تذکر، پس حدوث هر علم جدیدی که برای اونه برمیگرده به چی؟ به تذکر، به یادآوری. این یک. و من هم این که حالا این شنیدین معمولا افلاطون رو اینجوری معنی میکنن که میگه همه چیز رو داره و راه تذکر رو این کتب غربی هم ببینید اینجوری میگن، ولی حرفش این نیست. حالا و من هم من قرره الا ان الرجوع الى النفس بالانصراف عن شواغل الماديه یوجب انکشاف الحقائق لا به معنا کون العلوم عند الانسان بالفعل بل هي له بالقوه. اینها میگن که نه، اگر انسان بتونه انصراف از شواغل مادی ایجاد بکنه، ها سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. حالا این بحثایی که دارن دیگه آیون علامه طباطبایی هم این راه معرفت نفسی که هست تو عرفان هست و راه حقی هم هست، سیل آیه کریمه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم اونجا توضیح داده که بیان فوق العاده علامه است، یعنی خیلی خوب از آیه استفاده میکنن، چون میدونید علامه شاید آیه قاضی هن و بعد یه بار از آیه قاضی میپرسن که خب شما که میگید طریق معرفت نفس، آها این طریق معرفت نفس شما دارید دعوت میکنید، خب این کجای قرآن گفته شده؟ آیه قاضی میفهمه که از شدت ظهورش نمیبینی، یعنی قرآن انقدر، حالا حق هم آیه قاضیه، بعد علامه میفهمه که بعد از اون من هر چی قرآن میخوندم میدم که قرآن کلش انگاری طریق معرفت نفسه، یعنی التفات نیست، چشم تیز نیست که انسان ببینه، یعنی قرآن خیلی خوب بیان کرده این حقایق رو. حالا ببینید میفرمان که آقا اگر انسان رجوع به نفسش بکنه، به باطنش بکنه، چگونه؟ به وسیله انصراف از شواغل مادی. این چی اتفاقی میفته؟ یوجب انکشاف الحقایق، موجب انکشاف حقایق میشه. لا به معنا کون العلوم عند الانسان بالفعل، نه اینکه بابا علوم بالفعل در انسان هست، نه، بل هی له بالقوه، نه اونو بالقوه هست، یعنی قابلیتش هست. و انما الفعلیت فی باطن النفس الانسانیت المغسوله عن الانسان عند الغفله الموصوله به عند التذکر. میگه بله ببینید حقایق تو باطن انسان هست، تو باطن، ولی انسان وقتی انصراف به عالم ماده داره، اشتغال به عالم ماده داره، توجهش به عالم ماده است، توجهش به این بدنه، به اون علوم دسترسی نداره. ببین المفصوله علی الانسان عند الغفله ولی الموصوله به عند التذکر، ولی وقتی متذکر بشه به اون حقیقت توجه بکنه ها، اون حقیقت رو اگر بشناسه میبینه که همه اونجا هست. بالقوه یعنی این. و هازا ما یقول و بهل عرفا و اهل الاشراق و اطرابهم من سائر الملل و النهر. این حرفی که آقایون عرفا و اهل اشراق میزنن، اهل باطن. این سائر ملل و نهرش هم موضوعیت داره. خب یعنی راه رسیدن به خدا منحصر نیست، بعضی قابلیت هایی دارن. ما میبینیم مثلا این اوپانیشادها رو که برای مرحوم علامه طباطبایی میخوندن شو خیلی به وجد اومده بودن. اینکه چجوری تو هند مثلا یه کسی رفته و یه حقیقتی رو دیده، ولی خب چون نبی نبوده، لسان اسمت نیست، بعدها این چگونه دست عوام که افتاده دچار دشواری هایی شده. و اصلا معجزه قرآن اینه، اینو عرض بکنم به شما که ظاهر و باطن رو حفظ میکنه و اعجاز عجیبی ها بدون اینکه ذره خلل ایجاد میکنه، یعنی اون عالی ترین حقایق رو میاره پایین، میاره برای مردم کوچه بازار میگه بدون اینکه هیچکی تعبیه بکنه، هیچکی، همه هم جهت‌دهی میکنه، همه هم ساماندهی میکنه، همه هم هدایت میکنه. خیلی عجیبه، یعنی کسی از این زاویه اگر به قرآن نگاه بکنه خیلی زاویه عجیب و خیلی اجازه عجیبیه. خب این راه دوم. و منها من قرره او الا نحو ما قرره العرفا غیر انه غیر انه اشتراطونه، ولی اشترطه باشه خوبه، ظاهرا اشترطه، اشترطه فی ذالک تقوا و اتباع شرع علما و عملا. میفهمید اینا هم حرف دسته دوم رو میزنن ها، که آقا باید تقوا آدم داشته باشه، باید عرضم خدمتتون که اشتغالش از ماده رو برداره. این حرفایی که معمولا آقایون اخلاقی و مثلا دیدین فقهای اخلاقی و اینها این حرف رو میزنن و میگن که آقا آدم توی تقوا باید تقوا داشته باشه و اتباع شریعت بکنه علما و عملا. که عدت من المسلمین ممن آثرناهم و غیرهم زعمن منهم ان اشتراط اتباع شر یفرق ما بینهم و بین العرفا و المتصوفه. میگه که میفرمان که اینا میدونی چرا این فکر رو میکنن، چون میگن آقا اگه فرق ما با عرفا و صوفیه چیه؟ این که ما میگیم اتباع شر، اونا نمیگن، اونا میگن تعجب باطن از راه غیر شرعی، ما میگیم تعجب باطن از راه شرعی. و گمان میکنه این موجب فرقه. و الان آقای تفکیکی ها بعضا اینجوری هست، آدم های خوش نفسی هست، بعضی هم اهل ریاضت و اهل زحمت کشی و اهل تعجب باطن هست، ولی خب با اون قله ها اولا نمیتونن کنار بیان ها. مثل این مونه که اون روایت شریف که لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله او لکفره، اینجوریه، یعنی درجه بالاتره. یا این که نه فکر میکنن عرفا اهل شریعت نیستن. ببینین و غیرهم زعمن منهم ان اشتراط اتباع الشر یفرق و یا یفرق ما بینهم و بین عرفا متصرفه. حالا علامه رو ببینید، و قد خفی علیهم ان العرفا سبقوهم فی هذا الاشتراط کما یشهد به کتبهم المعتبره الموجوده. عرفا که سلطان عمل به شریعتن، که اینا اینقدر که به شریعت دعوت میکنن، دعوت به همین ظاهر شریعت میکنن، هیچ کی دعوت نمیکنه. حالا نمیخوام بنده بگم، کلی بنده داستان دارم از آیین عرفا که اصلا ما باورمون نمیشه اینا اینقدر به ظاهر شریعت پایبند باشن. منو علامه ترانی از آیه حداد نقل میکنن که ایشون تو منزلشون خب آب نبود دیگه، تو کربلا و اینا الان هم میبینید آب لوله کشی همه جا نیست، حالا چه برسه مثلا به 50 سال پیش. اینها خب یه منبعی داشتن بالا پشت بوم و مثلا کارهای روزانه‌شون رو با این انجام میدادن، غسل اگه میخواستم بکنم، وضوع اگر میخواستم بگیرم. بعد من یه بار به حاج آقا گفتم که، به استاد گفتم که حاج آقا این آفتاب، اگه آب زیر نور آفتاب اگر گرم بشه که راحت داره استفادهش. میگفت ایشون دیگه مطلقا از اون آب نه وضوع گرفت نه غسل کرد. میگفت با یه سختی میرفتم باشه موسیقی با آب سرد، یا با یه سختی میرفتم مثلا گرمابه جایی.
حالا میگم ما باشیم میگم مکروه دیگه، حالا چرا خودت زن و بچه رو اذیت میکنی؟ ببینید میزان تقیدشون به شریعت چقدره. فالقول این ما قال به المتصوفه و انما الفرق بین الفریقین فی کیفیت الاتباع و تشخیص معنی تبعیت. ببینید فرق اینا چیه؟ فرق اینه که اینا میگن آقا تبعیت همین ظاهر، اونا میگن تبعیت همین ظاهر به علاوه اینکه احکام باطنی هم هست. یعنی شما خیالت هم باید کنترل کنی یا نباید بکنی، قلبت و تعلقات قلبی تو باید کنترل کنی یا نباید بکنی، کیو دوست داری کیو دوست نداری باید باید ضابط من بکنی یا نباید بکنی. لذا اونها همین رو میگن. مثلا شما روزه رو ببینید، روزه رو از ساحت ظاهرش میکشونن به ساحت باطن، میگن آقا نخوردنشو که آره، ولی خب چشمم نباید حرام ببینه، گوشم نباید حرام بشنوه، اصلا قلب نباید غیر خدا بیاد. حالا اون روشایی که دارن، تعبیرهای طولی که میبرن، حالا جای خودش انشالله باید اینا رو یاد بگیرید. خیلی مهمه، یعنی برای فهم عرفا، برای خود ما مهمه، اصلا برای مواجهه با شریعت مهمه این. اگه اینا رو نفهمیم مثلا شریعت نفهمیدیم، چون شریعت همه ساحت‌ها رو باید هدایت بکنه. برای کسی که تو عالم مثاله باید دستوراش رو شناخت داشته باشه. حالا منی که تو عالم مادنم بله، برای من داره. اونی که تو مثاله چی؟ اونی که تو عالم عقله چی؟ برای اونم دستور داره یا نداره؟ همه ساحت‌ها رو باید بپوشونه تا باطنی‌ترین ساحت‌ها رو شریعت باید بگه. اینجوری قرآن قید میخوره ها، یعنی قرآن دیگه هدایت عمومیش از دست میره اگه فقط ظاهر رو ما بگیریم، خیال قلب اینا همه باید هدایت بشه. خب و انما الفرق بین الفریقین فی کیفیت الاتباع و تشخیص معنی تبعیه و هؤلاء یعتبرون فی تبعیه مرحله الجمود علی الظواهر محضن فطریقهم طریق مولد من تناکه طریق المتزوفه و الاخباریه الی غیر ذلک من التغییرات. میگه لذا این گروه آخر چی میگن؟ اینا میگن فقط جمود بر ظواهر. آقا گفته روزه همین روزه دیگه، گفته نماز همین نماز دیگه، حالا قلبو چی؟ قلبو کنترل کن. چی تو نگفته؟ گفته نماز بخونید دیگه. اون میگه نه بابا، تو نماز اصلا باطن نماز اینه که توجهت فقط به خدا باشه. یه لحظه ذهن اگر بره به لحاظ سلوکی نمازت باطله. حتی برای همه نیستا، حالا یه عقلانیتی باید باشه، یعنی دچار وسواس نشن دوستان. اینا حالا حساب داره، یعنی اینا هیچ کدوم برای عمل نیست، یعنی فعلا برای عمل نیست، برای هر کسی تو هر مرد. لذا استاد میخواد دیگه، لذا استاد باید باشه بالا سر آدم. خب لذا میفرمان که طریقه اینها همون که عرض کردم، طریقه حاصل از تناکه و آمیختن متصوفه و اخباری. ای جد اخباری هم ظاهر روایات، ای جد هم متصوفه هم، چون این حرفای اینجوری دارن. حالا ببینید، من هم الان میخوام به این قول به تذکر بپردازم. میفهمون ول قول به تذکر ان لم یرد بهی ابطال الرجوع الی الاصول المنطقیه و العقلیه لا یخرم من وجه صحت فی الجمله. میفهمون که آقا راه تذکر فی الجمله راه درستیه، قرآن داری میفرماد، مگه میشه ناحق باشه؟ البته به شرط اینکه رجوع به اصول منطقی و عقلیه رو نخواد باطل بکنه. بعد ببینید چجوری توضیح میدن. فان الانسان حینما یوجد به هویتهی یوجد شاعرن به ذاتهی، یعنی یوجد هم میشه انگار که وجدان میکنه ها، یا یوجد هم خوبه، یوجد به هویتهی یوجد شاعرن به ذاتهی و قوا ذاتهی و به اللهی عالمن به ها علمن حضوریا. خب انسان از همون اول که به دنیا میاد موجود میشه، خودشو تا میشناسه، خودشو میشناسه، قوای ذات حتی علتش رو هم میشناسه، عللش رو هم حتی میشناسه. اون بحثی که داریم تو بدن نهایی که معلول به علتش علم حضوری داره همینه. آل من به ها علم حضوری هن و معهو من القوا ما یبدل علمه الحضوری الى علم حسودی. میفهمند حتی خب قواش یه قوهی داره که علم حضوری رو میگیره علم حضوری میکنه. اینو انشالله مقاله 3 مفصل میخونیم. ولا توجد قوتون هی مبدع الفعل الا و هی تفعل و فعل حال الانسان فی اول وجودهی. ببخشید. و هی تفعل فعلها فلل انسان فی اول وجودهی شیء من العلوم و ان کانت متأخرتن ان به حسب تعب لکن معه به زمان. لذا ببینید انسان از اول میفهمه که سری قوام داره که اینا هر کدوم کار خودشونو برای انسان دارن انجام میدن. خب انسان به همه اینا علم حضوری داره. خب اگه به همه اینا علم حضوری داره، پس یه ساحتی از علم رو همون اول داره، حتی علم به علتش رو. دقت کنید، حالا توضیح میخوام بدم مفصل میشه، فقط میخوام بدونید ته اندیشه چیه، چجوری اینا میگن که همه چیز درون انسان نهفته هست. ببین آقا شما علم حضوری به خیلی چیزا داری ها، ولی علم به علم نداری. چجوری علم به علم نداری؟ چون اشتغال داری، وگرنه تو علم حضوری به علتت هم داری، تو خدا کشیده شدی.
تو عالم عقل یه حسی وجودیته، تو عالم مثال یه حسی وجودیته. پس همه عوالم رو به عنوان حسی وجودی اصلا تو هست. حالا که هست به اون علم حضوری داری، درست؟ این از اولم با تو هست و از اول اصلا انسان صغیر عالم کبیر رو درون خودش داره یه جورایی. خب این از یه طرف، پس ببین داری همه رو، به علم حضوری هم داری، این از اول با تو هست، معهو به زمان و به حسب تب باشه. و ایزن حالا حصول و بعض العلوم للانسان ازا انصرف عن تعلقات المادیه بعضا انصراف لا یسل احد انکاره. حالا که پس داری، اگه انصراف حاصل بکنی خب علم حاصل میشه دیگه. میفهمون اینم هستش که آقا اگه انسان بتونه منصرف بشه از این عالم، علم به دست میاد. ازا ببینید روایات خیلی عالی هن تو این زمینه. مثلا ما روایات شما، روایات بین روزه و علم رو ببینید، روابط حضرت میفرمان که اصلا برای انسان جا، برای کسی که گرسنه است، خیلی علوم، خیلی علوم عجیبی دست میده. یعنی اصلا کسی اگه علم میخواد باید گرسنگی بکشه، باید قطع تعلق بکنه. مرحوم آقای خویی میگفتن که ما یه انگشتری داشتیم، اینو آقای ممدوحی نقل می‌فرمودن برای ما، که یه انگشتری داشتن و خیلی انگشتر عقیقی بود و مثلا یادگاری بود و چی بود و همیشه دستشون بود. یه بار میافته توی مستراح این انگشت. بعدشون میگن که خب من خیلی ناراحت شدم و با یه سختی رفتیم مثلا کیسه بیار و چی بیار و شروع بکنیم اینو بالاخره درش بیاریم دیگه، این انگشتره حیف بود. میگفت نیم ساعت ما تقلا کردیم، خسته شدم و دیدم، بعد به خودم نهیب زدم که فلانی تو خجالت نمیکشی؟ نیم ساعت از درست گذشته، تو درس داری، کار داری، نشستی اینجا داری انگشتر در میاری، این چه تعلقیه به دنیا تو داری؟ ایشون میفرمودن که آی خوی میفرمودن من رفتم سر درس، بعد میگفتن که من دیدم جواهر دارم میفهمم صفحه به صفحه. میگفتن هر مطلبی که برای من یک ساعت طول میکشید، میگفتن یه صفحه جواهر تو 10 دقیقه، من اون جواهرهای قدیمه ها تو 10 دقیقه میخوندم رد میشدن. یعنی قطع تعلق چیزی نیستش که انسان بخواد این رو منکر بشه، و این هست. ولی اهل بیت هم دعوت کردن کسی هم اگه علم حقیقی میخواد راهش همینه، حتی راه حصولی جای خودشه ها، ولی اونم یه مناسبت های ایجاد میکنه، یه سنخیت های ایجاد میکنه. تو بحث علم عالم و معلوم هم خوندیم دیگه، اونجا قشنگ اینا رو از لحاظ فلسفی ما همه رو توضیح میدیم. خب این از این. و این اورید بالقول به تذکر. حالا الله میفرمان که آقا شما که دارید میگین قول به تذکر، اگه مشکلی ندارید که خب ما قبول داریم قول به تذکر، اما اگر اورید بالقول به تذکر، یک ابطال و اثر رجوع الی الاصول المنطقیه و العقلیه به معنا ان ترتیب المقدمات البدیهیه المتناسبه یوجب خروج الانسان من القوه الی الفعل بالنسبه الی العلم بما يؤد نتیجه لها. میگه اما اگر شما میگید که نه آقا این منطق و فلسفه اصلا بهش دردی نمیخوره، اصلا علوم بهش دردی نمیخورن، علوم عقلی بهش دردی نمیخورن، یعنی چی؟ یعنی آقا این که اصلا این مقدمات نتیجه بدن اینا همش باطله. یا این رو شما دارید میگید، یعنی ابطال اثر رجوع الی اصول عقلیه و منطقیه، که چیکار میکنیم اصول عقلی و منطقی چیه حرفشون؟ اینکه شما اگه مقدمات بدیهی رو بچینید، اینا موجب خروج انسان از قوه به فعل میشه تو ساحت علم، نه تو ساحت وجودیش. اگه اینو میگین این یه قول. او به معنا ان تذکر به معنا رجوع الی النفس به تخلیه یغنی الانسان ان ترتیب المقدمات العلمیه لتحصیل النتائج. یا اینکه میگید نه اگر انسان به باطن رجوع بکنه دیگه درس نمیخواد بخونه. آقا شما فقط سیر و سلوک کن، نمیخواد هیچ چی، نمیخواد درس بخونی. میفهمید اگر این دومی رو بگی، چه اولی چه دومی، فهو من اسخل القول اسخف القول الذی لا یرجع الی محصله. اگه این حرف رو بزنید این حرف بیفایده است. چطور؟ حالا علاوه از اینجا میخواد این دوتا قول رو هر جفتش رو محکم ابطال بکنه. اولی رو از این عمل قول به تذکر به معنی ابطال رجوع الی اصول منطقیه و عقلیه فیبطله اولا و ثانیا و ثالثا داره. دومی رو و عمل قول به تذکر که اونم دوباره صفحه بعد، یعنی صفحه 263، اونم دوباره اولا و ثانیا و ثالثا و رابعا داره. حالا ببینیم چی میفهمونن رو علامه. اما القول به تذکر به من خوندم، اولا ان البحث العمیق فی العلوم و المعارف الانسانیه یعطی ان علومه التصدیقیه تتوقف على علومه التصوریه و العلوم التصوریه تنحصر فی العلوم الحسیه او المنتزع منها به نحو من الالهام و قد دل القیاس و تجربه الا ان فاقده حس من الحواس فاقد لجميع العلوم المنتهیه الى ذلك الحس. ببین مرحوم علامه میخواد اینو جواب بدن، میفرمان که خب شما میگید پس علوم چجوری حاصل میشه؟ اینو باید زمینه بکنید. خب پس علوم اگه میگید که برهان و دلیل و استدلال اینا همش کشکه، پس علوم برای انسان چجوری حاصل میشه؟ اینا میگن که علوم به اون روش طریق یک باید حاصل بشه. که چی بود؟ تذکر، یعنی بالفعل داریم. حالا استدلال باید بیاری تا یادت بیاد. استدلال باید بیاری تا یادت بیاد. وگرنه استدلال که منتج نیست. حرفشون اینها. یعنی باید اینو این قول رو به اون زمینه بکنیم. مرحوم علامه فهمان که بابا کسی که کار کرده، کسی که علوم و معارف کار کرده میدونه که علوم تصدیقی توقف داره بر علوم تصوریه. علوم تصوری هم حالا یا علوم حسیه هست یا منتظر هست مثل معقولات ثانی فلسفی و اینها. و از اون طرف هم قیاس و تجربه داله بر اینه که کسی که حسش از دست بده فقط علم ها. من فقط حسن فقط علم ها. حالا چه تصوریتن کاند او تصدیقیتن نظریتن کاند او بدیهیتن. خب اگه اینا رو که ما داریم میبینیم که داریم کار علمی میکنیم، اینو آقا تصدیقمون به تصور، تصورمون به حس و اینها احتیاج داره، شما دارید میگی اینا هیچ کدوم دلیل نیست، اینا هیچ کدوم منتج نیست. خب ما بلوجدان میبینیم خلاف اینه، به اینا همه تذکره. ولو کانت العلوم موجودتا للهویت الانسانیه بالفعل، این یعنی نتیجه اینه که اون قول اول، این ادامه حرف اون قول اولیاست، یعنی این گروهی که اینجوری میگن همون گروه دسته اوله. لم یؤثر فقد المفروض فی ذلک، ولی شما دارید میگین که آقا چون تذکره، اگه کسی تصور نداشته باشه بازم میتونه به علم برسه، کسی که تصدیق نداشته باشه بازم میتونه به علم برسه، کسی که حس نداشته باشه بازم میتونه به حس برسه، چون تذکره دیگه، یاداوری، اینا موعد بودن. حالا این موعد، یه موعد دیگه اش هم انصرافه. والقول بان الاما و السمم و نحوه ما مانعتون ان تذکر رجوع ان اصل القول و هو ان تذکر به معنی رجوع الى نفس بالانصراف ان تعلقات الماديه مفيدتون لذكر المرتوب بارتفاع القفله. میفهمید اونا چی جواب میدن؟ اونا جواب میدن که بابا ما گفتیم این معده، استدلال و اینا معده، چش معده برای اینکه تذکر بشه. الله میگه شما تذکر اینو نگفتید، تذکر گفتید انصراف از این دنیا، نگفتید چش معده تا تذکر بشه، نگفتید استدلال معده تا تذکر بشه، نه، شما تذکر رو چی گفتید؟ گفتید انصراف از دنیا. ببینید والقول بان الاما و السمن بنهبه ما مانعتون ان تذکر، اگه بگید که نه کوری و کری و اینا مانع تذکرن، رجوعن اصل القول، این با حرف اصلیتون نمیسازه. چی بود حرف اصلیتون؟ و هو ان تذکر به معنی رجوع الی نفس بالانصراف عن تعلقات الماديه مفيدتون لذكر المرتوب بارتفاع القفله. تذکر اینه، با اون نمیسازه، این اشکال حرفه. حالا این خوبه این اشکالم، ولی خب این الان خیلی به کار ما نمیاد، خیلی هم توضیحش ندادم، حالا اینو بعدا خودتون مطالعه کنید. اشکال دوم خیلی خوبه، این که آقا این که ببینید همه مردم که نمیتونن از راه فطرت برن، همه مردم که نمیتونن از راه فطرت، راه عمومی که مردم دارن همین راه استدلال و دلیل و اینهاست، و اگر شما بخواید این رو منکر بشید فطرت انسانی رو منکر شدید. توجه فرمودین؟ اشکال سومش هم اینه که بابا شما خودتون الان برای طریق فطرت دلیل آوردین، اگه دلیل نمیرسونه خب این دلیل شما هم نمیرسونه دیگه، پس طریق فطرت کلا میره رو هوا. شما چجوری اومدین ما گفتین که آقا طریق تذکر درسته، طریق فطرت درسته، با دلیل مقدمات چیدین اینجوریه اینجوریه اینجوریه، اینجوری اینجوری، گفتین که طریق فطرت رو پس برید. اگه اینا هیچ به درد نمیخوره، همش باطله، خب دلیل شما باطله، پس طریق تذکر باطله. درست شد؟ ببینید وسانیان ان تذکر انما یوفقو له بعض افراد حاضرن. بابا همه که نمیتونن، که همه که نمیتونن سیر و سلوک بکنن. حالا اگه بگیم آقا راه عقلی نمیرسه، ما همه از معارف محروم بکنیم، بالاخره نه بفهمیم که آقا رابطش با خدا چیه. حالا هنوز نرسیده به اینکه آقا اون تجلی ذاتی برای اینم رخ بده، با خدا بشینه، با خدا صحبت بکنه. بله، من که خیلی جواب معده اصلا اتفاقا و بر راه عقلی رو بریم، این حرف که آقایون امثال بزرگانشون علامه حسن زاده اینها میزنن که راه آنگونه رو که بزرگان رفتن و حضرت امام دارن که فایده این علوم نظری رو توضیح میدن که آقا تو سلوک چیه، اصلا چه تأثیری داره. آدم هی میخونه علاقمند میشه عمل میکنه، میخونه علاقمند میشه عمل میکنه. این شوق اکید رو چی باید ایجاد بکنه؟ خب همین علوم هم دیگه. و عامه الافراد یستعملون فی مقاصدهم الحرویه سنت التالیف والاستنتاج و یستنتجون من ذلک الوفا بعد الوف من النتائج المستقیمه. او این همه دارن دلیل میارن، استدلال میارن، مردم اینجوری هستن. و علی ذلک یجری الحال فی جمیع العلوم و صناعات و انکار شیء من ذلک مخابره. او این قول زور، اگه شما بگید شما هیچ چیزی نتیجه نمیده. و حمل ذلک علی الاتفاق مجازفه، اینم دوباره حرف غلطیه که آقا اتفاقی اینا. فالعقص به هذه السنه امر فطری للانسان لا محیده ان. اینا خب فطرت انسانی اینجوریه، راه فطری انسانیه که از راه عقل بره. و من المحال ان یجهز نوع من الانواع به جهاز فطری تکوینی ثم یخبط فی عمله ولا ینجح فی مسعاه. حالا یه جور دیگه هم بیان میکنه اینکه آقا انسان به یک چیزی مجهز بشه، بعد از لحاظ فطری قرار باشه این اصلا چیز بی خودی باشه که به باطل میره، با حکمت خدا نمیسازه. خدا اومده عقل رو گذاشته، این عقل یه چیز بی خودیه، کلن یه چیز به درد نخوریه. توجه داریم؟ و من المحال ان یجهز نوع من الانواع به جهاز فطری تکوینی ثم یخبط فی عمله ولا ینجح فی مسعاه. یعنی نتیجه نده، سعیاش هیچ کدوم به نتیجه نرسه. این چه سخنیه؟ و ثالثا ان جمیع ما یران و هائلا و ما یسمونه تفکیرا یعود به تحلیل الی مقدمات مترتبه ترتیبا منطقیا به حیث یختل امر و نتیجه فیها به اختلال شیء من الاصول المقرره فی هیئتها و مدتها. یا خود اینا با تحلیل میبینیم دلیل آوردن، مقدماتی که مترتب میشن بر هم ترتب منطقی، به حیثی که نتیجه شون که نتیجه چیه؟ همین راه تذکره، با اختلال شیئی از اصول مقرره چه تو هیئت و چه توی ماده اینا مختل میشه. فهم یستعملون الاصول المنطقیه من حيث لا يحسون به. فاینا آقا دارن منطق استفاده میکنن، خوش استفاده ندارن. والاتفاق والصحابه دائما لا محصل لهما و علیهم ان یعتو به صورت علمیت تذکریت صحیحت که لا تجریفی ها اصول المنطق. اگه بیان بگن که نه اینجا مصاحبت اتفاقیه که اینجا تو این دلیل جواب داد تو تذکر، میگن آقا اینم که حرف لا محصل لهما، این چه حرفی آخه؟ لذا اگه اینا میخوان راهشون رو باید یه کاری بکنن، باید یه راه علمی تذکری بیارن بدون اصول منطق. یعنی بیان آقا یه ضرب ما رو با طریق تذکر اثبات کنن، با تذکر راه تذکر اثبات کنن، که اینم نمیشه. اگه اینکه اشراقی داشته باشن و مثلا امام معصومی باشن و اینجور. خب سوال داریم بفرمایید. اگه ندارین که بخونیم دیگه، ببینیم میتونیم تمامش کنیم تا این بخونیمش. خب سوال ندارم دوست. با توجه به توجه نشستن یعنی چه که واسه شهود میشه؟ این که مثلا سعدی میگه سر به جیب مراقبت فرو برده بودیم. حالا این رو باید بخونید انشالله. بله اینا رو باید بخونید. توجه به باطن میکنن، یعنی میشینن ولی توجه خودشون رو به درون میدن. ندیدین آیون مثلا نیدی میگه آقا من در میان جمع و دلم جای دیگر است، چیکار میکنه؟ اصلا باطن فکر میکنی کجاست؟ باطن همین ظاهر دیگه. ببین الان روح نسبت به بدن چه جوریه؟ خب شما توجه به روح بکنی توجه به باطن کردی، درسته؟ اگه بتونی قوی باشی تو باطن، قوی تر شده باشی، هر چقدر توجه بیشتر بکنی با اون ور بیشتر میتونی ارتباط بگیری. لذا همینجاست باطن رو فکر نکنی که باطن مثلا یه باید بریم بالا، نه بابا همینجا تو همین ساحتی که الان هستیم، همینی که دنیایی که الان ظاهرش اینه، همین دنیا باطنش همین الان ملائکه دارن تدبیر میکنن، خدای متعال داره تدبیر میکنه، خدای متعال داره فیض میرسونه، همین باطن همین جایی که ما هستیم، همینجا خود اینجا، یعنی عالم مثال همینجاست، مکان نداره عالم مثال ولی همینجاست. یعنی میخوام بگم که فکر نکنید حالا یه جایی مثلا باید بریم، نه همینجا تو همین ساحت، ولی ساحت باطن همینه. دقیقاً میگم مثل روح نسبت به بدن. حاجه فرمودیم. خب و اما القول به تذکر به معنا اغناهی عن الرجوع الى الاصول المنطقیه. اما اگه یکی بگه نه آقا تذکر یعنی بی‌نیازی از رجوع به اصول منطقی. و یرجع محصله الى ان هناک طریقه. آقا دو تا راه داریم، طریق المنطق و طریق التذکر به اتباع شرع. مثلا یکی راه تذکره، یکی راه فطرته، یکی راه عقله، و این دوتا ما هم مباینن. و طریقان سواء فی الاصابه او ان طریق تذکر افضل و اولا لاصابته دائما لموافقت قول المعصوم به خلاف طریق المنطق و العقل. یا اینکه بگن آقا این دوتا در کنار هم انجافشون میرسونن، یا اینکه بگن نه فقط راه تذکر میرسونه، یا اینکه بگن راه تذکر اولاست. چرا؟ چون این اصابت این موافقه با قول معصومه به خلاف راه عقل، عقل و منطق. میشو علامه چی میفهمان ففیه خطر الوقوف فی الغلط دائما او غالبا. این افراد معمولا چپ میکنن تا یه مکاشفه. حالا معیارم نذاره دیگه، شریعت رو نمیدونه که، فقه نمیدونه که، قرآن نمیدونه که، عرفان نمیدونه که. آقا بدون شهود صحیح چیه شهود؟ یه اتفاقی میفته، یه خوابی میبینه، آقا از این رو به اون رو شفت. شیطان هم میدونه میاد، یعنی شیطان شما تو عالم مثال هر چقدر ببینه شما بهتر دارین راه میرین اون قوی تر میاد. مکاشفات شیطانی چیه مگه؟ رضا استاد باید باشه دیگه. میری تو عالم مثال میبینی اوه اینجا که احتمال خطا خیلی بیشتره. تو عالم عقل هم همینجور، تا انسان ان شاء الله برسه اون مراتب عالی که دیگه شیطان دسترسی نداره، دیگه نمیتونه تصرف کنه، وگرنه ظلمات هست. خلاصه بترس از بله چیه قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست بترس از خطر گمراهی. این واقعیتش هم همینه. و کیفکان لذا خیلی راه خطرناکیه ها، یعنی شما کسی که تو راه عرفان میره اون اشتباهاتش دیگه مثل اشتباهات حالا ما نیه یک چشمی حالا یک گناهی کردیم و یک اون که یه مرتبه بره بالاتر حساب کتاب فرق میکنه، اصلا جور دیگه ای میشه، یعنی خیلی متفاوته. لذا احتمال خطا اونجا زیاده. اصلا کار عقلی که فایده‌اش اینه، ثواب و خطا اونجا هم باید فقط تشخیص بده. شما فکر نکنید تا یه مکاشفه شد دیگه هیچ، یه عالم برای این روشن شد. نه بابا، معصوم که نشد که، هنوز خود نفسانیت داره، ولی نفسانیتش اتفاقا رقیق‌تره، اتفاقا قوی‌تره و اتفاقا خطرناک‌تره. توجه دارین؟ و کیفکان یرد علیه الاشکال الثانی الوارد علی ما تقدمه فإن الاحاطه به جمیع مقاصد الکتاب و اسرار و رموزها و اسرارها علی ساعت نطاقها العجیبه غیر متعت الا لآحاد من الناس المتوقلین فی التدبر فی المعارف الدینیه علی ما فیها من الارتباط العجیب. میگن آقا بفرمان که این راه فطرت که عمومی نیست، همین ثانیان بالا، همه که نمیتونن که، همه که نمیتونن برسن به مقامات عالیش تا مثلا به ملاقات خدا برس، همه که نمیتونن، بالاخره سعی داره هر کسی. و تداخل البالغ بین اصولها و فروعها و ما یتعلق منها بالاعتقاد و ما یتعلق منها بالاعمال الفردیه و الاجتماعیه. اگرم برسن به همه اینا که نمیرسن که، سعی وجودی نداره، سعی ما معصوم نیستش که همه چیزو بدونن، همه معارفو بدونن، همه احکام، نه و اینجوری نیست، اینجوری نیست، بالاخره سعی داره فرد حتی به اون مقام عالی اگر برسه، حالا بقای بعد الفنا، حالا تعبیری که آقایون داره، اونجا مگه برسه بازم متعین به حد خودشه، متعین به تعین خودشه. اونی که فقط عرضم خدمت سعی وجودیش لامحدوده فقط معصومه، اونم 14 تا، بقیه همه حد دارن. یعنی نیستش حالا دیگه رسید دیگه کلن بینی، حتی اونم از علوم نظری بی نیاز نیست، حتی اونی که میرسه ها، دقت بکنی. حالا نتایجی داره اینا تو عرفان باید بررسی بشه، الان دیگه خواستم بگم بلش کنیم. و من المحال ان یکلف الانسان تکوینا به تجهیز تکوینی به ما وراء طاقته و استطاعته او یکلف بذار ان تشریعا فلیس علی الناس الا ان یعقلوا مقاصد الدین به ما هو الطریق المعروف عندهم فی شؤون حیاتهم الفردیه و الاجتماعیه. خب اگه فوق طاقت نوع بشره، ببینید نوع یعنی همه، یعنی همه رو مجبور کنیم آقا درس بخونید فقط سیر و سلوک کنید، اینو هم علمی فهمه، این فوق طاقت هم است. خب اگه فوق طاقت شریعت بخوام این امر میکنه، پس اینکه میگی راه حق اینه؟ نه راه حق این نیست. بله راه حقیه برای بعضیا، بعد سعه رو دید، بعد وضعیت رو دید، بعد باید اولش خود کار معقول بکنه، کار معقول خودش اینو جلو میبره. ببینید فلیس علی الناس الا ان یعقلوا، اونی که بر عهده مردمه اینه که تعقل کنن، مقاصد دین رو بفهمن و طبق اون حرکت بکنن. و هو ترتیب المعلومات لاستنتاج المجهولات و المعلوم من الشر بعض افراد المعلومات لقیام البرهان علی صدقه. خلاصه این روشنه دیگه، حالا معنی نمیکنم که. و من العجیب می آقا بعض آدم گفتن که آقا اتفاقا راه عرفان شما میگین سخته، راه فلسفه سخته، و این فقط برای
الان بو علی و اینها دست میده. الان میگه بابا این چه حرفی آخه؟ این عقل رو که همه دارن، همه میتونن استدلال بکنن. خدام اتفاقا اولش با استدلال اومده، با شهود نیومده جلو که. ببینید، و من العجیب ان بعض القائلین به تذکر جعل هذا بعینه وجها للتذکر علی المنطق، اتفاقا بر علیه منطق. فذکر ان العلم بالحقائق الواقعیه انما سهل حصوله باستعمال المنطق والفلسفه. آقا اگه کسی علم واقعی میخواد بعد بره منطق و فلسفه بخونه. ولن یسه فانما یتعطى ذلك لمثل ارسطو ابن سینا من اوحد الفلاسفه، همه که نمیدسن اینو فقط اوحدی میرسن. ولیس کتعطى لعامه الناس فكيف يمكن ان يامر الشارع باستعمال المنطق والاصول الفلسفيه طريقا الى نيل الواقعيات. پس چجوری شارع به دهن میکنه؟ فوق طاقت بشری، نوع بشر رو. ولم يتفتن ان الاشكال بعينه مغلوب عليه فان اجاب بان استعمال التذكر مكسور لكل احد على حسب اتباعه عجیب به ان استعمال المنطق قليلا او كثيرا مكسور لكل احد على حسب استعداده. اون اگه بگه بابا طریق تذکر مکسور هم است، خب ما میگیم که این که اتفاقا قلیلش و کثیرش مکسور هم است. لنین الحقائق ولا يجب لكل احد ان ينال الغايه و يركب ما فوق الطاعه. حالا همه شاید ملا صدرا نشن، ولی خب بالاخره میفهمن، بالاخره متوجه میشن. دلیل اگه این باشه که اصلا شریعت رو میشه اثبات کرد، خدا رو نمیشه اثبات کرد، پیغمبر رو نمیشه اثبات کرد که. و یه ردو علی ثانیان الاشکال و سالس و سابق فانها اولا یستمرون طریق المنطق فی جمیع المقاصد التي یبدونها باسم تذکر کما تقدم حتی فی بیان الذی اوردوه لابطال طریق المنطق و تحقیق طریق تذکر و کفو به فساده. این که اینا همون سومی دیگه، سومی چی بود؟ این که اینا دارن دلیل میارن برای منطق تذکر و دلیل میارن برای ابطال طریق منطق و فلسفه. الان فهمه با خود این دلیله، خب منطق و فلسفه است دیگه، چیه مگه؟ و علیه و یرد علیه سالس این سومی ان الوقوف الخطا واقع اون بل غالب اون فی طریق تذکر الذی ذکروا. اشتباه اونجا خیلی زیاده ها. فان التذکر کما زعموه هو طریق الذی کان یسلخه سلف و صالح دون طریق المنطق. اینا شما میگید آقا اصلا سلف صالح طریق تذکر رفتن؟ خب آقا ما وقتی میریم سراغ سلف صالح میبینیم خب خودشون کلی اختلاف دارن، پس معلومه که یکی درسته یکی غلطه. شما وقتی اختلاف اجتماع نقیضه تو متن واقع نیست، نقیضه اینو که نمیشه جمع کرد، توضیح دادیم این رو. خب معلومه پس یا همه باطل یا یکی باطله. وقد نقل الاختلاف والخطا فيما بينهم بما ليس بيسير كعاده من اصحاب النبي ممن اتفق المسلمون على علمه و اتباع الكتاب السنه. میگه شما سلف صالح کیا رو میگین؟ اصحاب پیامبر رو میگین؟ خود اونها اختلاف دارن. اصحاب امیرالمومنین میگین؟ خود اونها اختلاف دارن. اصحاب امام صادق رو میگین؟ خود اونها اختلاف دارن. پس این خطا خیلی زیاده. چی باید بیا صواب از خطا بشناسه؟ عقل. چرا دیگه ای داریم میگن؟ او اتفق الجمهور على فقه بله ممن اتفق المسلمون على علمه و اتباع الكتاب السنه و اتباع الكتاب السنه او اتفق الجمهور على فقه و عدالته و کعدت من اصحاب الائمه علی هذه نوع که ابی حمزه و زراره و ابان و ابی خالد و هاشمین و مؤمن و طاق و صفانین و غیره ما. فالاختلاف الاساسی بینهم مشهور و معروفه و من بین ان المختلفین لا ینال الحق یا ان المختلفین لا ینال الحق الا احدهم. احد مختلفین اگر بخونید احدهما، اگه مختلفین بخونید احدهما. و کذالک الفقها و المحدثون من القدماء مثل کلینی و صدوق و شیخ و طائفه و مفید و مرتضی و غیرهم رضوان الله علیهم. فما هو به مزید و تذکر و تفکر منطق. آقا اونجا اختلاف، اینجا اختلاف، چه فرقی داره؟ خون فکان من الواجب هینایزن التماس و ممیزن آخر غیر تفکر که یومیز بین الحق و الباطل و لیسه الا تفکر منطقی فهو المرجع و المعبر. حالا این انشاءالله تو عرفان میخونید یکی از ادله این که آقا ببینیم این کشف صادقه یا شیطانیه، این رحمانیه یا شیطانیه. عقله، عقل. مثلا عقل برای عارف هم معیاره. شما این فکر نکنید هر چقدر قوی تر بشه عقلتون اینو کار دارید باهاش. و اگر دو علی رابن ان محصل الاستدلال ان الانسان اذا تمسک بذیل اهل الاسم و طهاره لم یقع فی خطا. اینا تای حرفشون چیه؟ اینکه آقا اگه آدم بره سراغ اهل اسمت تو خطا نمیفته. و لازمه ما اینا همینو میگن دیگه، میگن آقا تمسک کنی به اهل بیت. چجوری تمسک عملی نه علمی؟ حرف اینها. و لازمه ما تقدم ان الرأی المأخوذ من المعصوم فی ما سمعه من سمعا یقینیا و علم و علم به مراده علما یقینیا لا یقع فی خطأ و هذا مما لا کلام فی لحد. بله آقا تمسک معصوم کنی، ولی به شرطی که از دهن معصوم بشنوی. خب الان که معصوم نیست که، خب این قدم فاصله افتاده، چیکار بکنیم؟ تو معارف، توی
تمسک چجوری بکنیم، چجوری راه معصوم رو بریم. خب باید تفکر بکنیم ببینیم راه معصوم چیه، باید بالا و پایین بکنیم و قرآن روش تأمل بکنیم. و فل حقیقه المعصوم من المعصوم اول ماخوذ من مادتن که لیسا و اینو تذکر ولر فکر منطقی. بابا خود این که میخوایم شما اون که از معصوم میشنوی رو که شما اون که تذکر نیست، تذکر این که بشنوی بعد عمل بکنی. پس ببینید شما اولش یه کار منطقی دارید میکنید، میگه آقا اینی که معصوم شنیدم این صدقه. ثم یعقب و هو ان هذا ما یراه المعصوم و کل ما یراه حق فهذا حق و هذا برهان قطعی و نتیجه. و اما غیر هذه سوره من معدیات اخبار الاحاد اما یماصلها مما لا یفید الا الظن فان ذلک لا یفید شیئا. میگه اگر معصوم هم بشنوی دوباره اولش کار نظری کردی، اما نه اگر از اخبار احاد هم بخوای بشنوی که دیگه بدتر، اونم که ظنه. فان ذلک لا یفید شیئا ولا یوجد دلیل ولا یوجد دلیل علی حجیت الاحاد فی غیر الاحکام الا مع موافقت الکتاب. میگه آقا تو غیر احاد هم که خب ما دلیل الان میاد ان اینا توی معارف ما ارزم خدمتتون که اخبار احاد حجت نیست. حالا بیان داره علامه ان شاء الله میخونیم، کار داریم بابا. ولذن یحسر علی شیء ما فرض العلم علی خلاف من دلیل علمی. و اینکه زن هم اینجا کفایت نمیکنه، چون چرا؟ خدا که تو بحث معارفه، خصوصا اگه یه دلیلی هم برخلافش داشته باشیم، یه دلیل مثلا فلسفی، توجه دارین؟ یه دلیل عقلی. البته اینا رو حالا بحث میکنیم ما. یه جوری بعضن اینو میفهمن که خوب نیست. خیلی این هم تا اینجا. ببینید این که چه عقلی این قدرت رو داره، همه این رو داره. فقط نکته ای که هست اینه که عقل قوت و ضعف داره. حالا انشالله رابطه عقل و فلسفه رو که بگیم انشالله اونجا روشن میشه. یعنی حالا بریم جلو انا اشکالات رو جواب بدیم، اشکالات رو که جواب بدیم بعد بریم بپردازیم که خب حالا این عقل چه محدودیت هایی داره. محدودیت هاشو بیاریم بخونیم با هم میگم متن علامه، بعد اون وقت بگیم حالا شر چی میشه نسبت به این عقل، چه جایگاهی پیدا میکنه، عقل چجوری باید تعامل بکنه با این. و از اون ورم بگیم که خب عقل مستقلا هم باید کار بکنه، و اگه مستقلا اتفاقا کار بکنه میتونه حرف شرع رو بفهمه. حالا اینا رو توضیح میدم ان شاء الله، ان شاء الله صحبت کنم. یه تعبیری دارن آیه بله آیه آبدی شاهرودی که راجع به عقل همگانی، اونم حالا ان شاء الله شاید یه بیانی بکنم ببینیم حالا چه جوری میشه. خب خسته نباشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوالی اگه سروران دارن در خدمتم.